تشکر سفیو لایستانک، زای خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه اول ماه دلو سال 1399 هجری شمسی برابر است با 20 ماه جنوری سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد خواسته های حکومت افغانستان و طالبان از رئیس جمهور منتخب افغانستان، صحبت های رئیس جمهور دونالد ترامپ در روز اخیر کاریش و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان با رئیس بانک انکشافی اسلامی در مورد سرمایه گذاری ها در افغانستان صحبت کرد. والی بلخ می گوید در ارتباط با اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله 21 نفر را دستگیر کردند. یک تاجر دیگر آمریکایی ایرانی الاصل توسط ایران به جاسوسی محکوم شد. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با بندر حجار رئیس بانک انکشافی اسلامی در عربستان سعودی ملاقات کرده و روی تمویل پروژه های انکشافی در افغانستان بحث کرده است. آقای اتمر دیروز به یک سفر 3 روزه به عربستان سعودی رفت. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در مورد این سفر به رادیو آزادی گفت:
هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه، قدردانی از حمایت دولت شاهی عربستان سعودی از مذاکرات صلح افغانستان و تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری میان دو کشور می باشد.
عربستان سعودی پیش از این چندین بار گفته که از روند صلح به رهبری افغان ها حمایت می کند. والی بلخ می گوید در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله به شمول یک زن 21 نفر بازداشت شدند. این کودک 3 ماه پیش در شهر مزار شریف اختطاف شد و تا هنوز تلاش ها برای ردیابی او به نتیجه نرسیده. فرهاد عظیمی والی بلخ دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این قضیه انکشافات زیاد کرده، اضافه از 20 نفر قبلا بازداشت شده بود. یک خانم هم که ما کمی سوی زن داشتیم دیروز اونا رو بازداشت کردیم. امیدوار به این هستیم که یک باز از طرف از اون کدام سرنخه به وجود.
محمد نبی پدر این کودک میگوید اختطافچیان برای رهایی پسرش از او 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف بر علاوه مزار شریف شهر کابل هم شاهد تظاهرات بوده. سخنگوی والی ننگرهار دیروز از کشته شدن 17 جنگجوی طالبان در جریان 2 حمله هوایی در این ولایت خبر داد. عطاالله خوگیانی می گوید این حملات هوایی در ولسوالی های سپینغر و سرخرود راه اندازی شدند. او گفت در جمع کشته شده ها 2 قمندان مهم طالبان هم شاملند.
در نتیجه 2 حمله هوایی به شمول عبدالزاده مشهور به سنگری و قماندان دیگر که به نام برج یاد می شد 17 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. سلاح و مهمات آنها هم تخریب شده است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی کندهار می گویند با تکمیل شدن امور استملاک بند دله به هزاران جریب زمین زراعتی امکان آبیاری مساعد خواهد شد. کار روی بند دله در کندهار در این اواخر شدت گرفته است. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار به رادیو آزادی گفت:
در نشست های اخیر در مورد موضوعات بحث شد که در روند استملاک بند دله چالش ایجاد کرده بودند. تلاش ما این است که کار این پروژه انکشافی بزرگ را هر چیز زودتر آغاز کنیم که روی امور زراعت کندهار برای 400 سال تاثیر مستقیم خواهد داشت.
تفاهم نامه بازسازی و احیای بند دله در 17 ماه عقرب سال 1397 خورشیدی امضا شد و در نظر بود تا بازسازی این بند سال گذشته در 4 مرحله تکمیل شود، اما بر اساس برخی مشکلات تکنیکی این کار تا هنوز صورت نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رسانه های آمریکایی خبر دادند که مقام های ایرانی یک تاجر آمریکایی ایرانی الاصل به اتهام جاسوسی محکوم کردند. این تحول در حال صورت گرفته که در این اواخر روابط بین واشنگتن و تهران تشنج در روابط بین واشنگتن و تهران افزایش یافته. وزارت خارجه آمریکا با نشر یک خبرنامه به آژانس خبری فرانسه تایید کرده که از بازداشت یک آمریکایی دیگر از سوی مقام‌های ایرانی آگاه شده. در خبرنامه هویت بازداشت شده روشن نشده و جزئیات بیشتر هم در این مورد راه نشده است. اما رسانه های ایرانی پنجشنبه گذشته از بازداشت عماد شرقی خبر داده بودند که با عنوان معاون مالی شرکت ایرانی ساورا معرفی شده بود. یک مقام اتحادیه اروپا از روسیه خواست که الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون و دیگر همکاران او را که در بند به سر میبرند رها کند. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور بین المللی و پالیسی امنیتی دیروز در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت:
به حقوق آقای نوالنی به گونه کامل و بدون قید و شرط ارج گذاشته شود و این حقوق تأمین شوند. عدالت را سیاسی ساختن قابل پذیرش نیست. از مقام‌های روسی می‌خواهیم که خبرنگاران و فعالان دیگری که در پیوند به برگشت نوالنی بازداشت شدند آزاد شوند.
الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه پس از تداوی در جرمنی یکشنبه گذشته به مسکو بازگشت و در آنجا بازداشت شد. ایالات متحده میگوید چین در حال انجام نسل کشی و جنایات علیه بشریت در برابر اقلیت های اویغور است که اکثریت آنها مسلمانند. مایک پامپیو در اعلامیه دیروزش گفت به این باور است که این نسل کشی در چین جریان دارد و شاهد تلاش های سیستماتیک چین برای از بین بردن اویغورها می باشند. این اقدام آخرین فشار پامپیو در آخرین روز کاری اداره ترامپ علیه چین خواهنده شده. با باور نهادهای حقوق بشری حدود 1 میلیون مسلمان اویغور در کمپ‌های شنجن در حالت توقیف به سر می‌برند. چین گفته که این کمپ‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش تروریسم و برای آموزش‌های مسلکی اویغورها ایجاد شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین منفی 2. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین منفی 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 4.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. حکومت افغانستان و طالبان از رئیس جمهور منتخب امریکا چی توقع دارند؟ یک تحلیلگر میگوید
کابل و واشنگتن بهتر خواهد شد در اداره جو بایدن که فردا آغاز میشه، چون دیگر الترناتیو یا بدیلی وجود ندارند.
ده‌ها فعال مدنی در کابل خواستار پایان دادن به قتل‌های هدفمند شدند. یک تن از آنان گفت:
قتل‌های زنجیروی و ترورهایی که بالای فعالین مدنی و خبرنگارا صورت گرفت همه را واقعا وحشت‌زده کرده بود.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌ها و روزنامه‌های جهانی. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در پیام خداحافظی برای دولت آینده آمریکا آرزوی موفقیت کرد. تظاهرات ضد حکومت عمران خان در پاکستان و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
خود مصرف گلکاری هستم، خشتکاری باشه، پلاستر باشه، از آن رقم می‌برم سر.
حکومت افغانستان از اداره جدید ایالات متحده می خواهد که به توافقاتی که بین کابل و واشنگتن امضا شده ارج بگذارد. از سوی دیگر گروه طالبان می گوید انتظار دارد که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا به توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میان این گروه و واشنگتن متحد باقی بماند. یک آگاه امور سیاسی به این باور است که مشارکت سیاسی در اداره بایدن میان کابل و واشنگتن بهبود خواهد یافت. فرشتنگاه گزارش دارد که با هم میشنویم.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز در حال به عنوان 46مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد خواهد کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در پایین ترین حد آن یعنی به 2500 تن رسیده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در یک مصاحبه تازه خود با شبکه بین المللی بی بی سی گفته که واشنگتن و کابل توافقنامه‌های مختلف همکاری بین هم دارند.
We would ask them to respect their agreements with us. They have signed.
ما از آنها خواهیم خواست که به آن توافقنامه‌ها ارج بگذارند که همراه ما امضا کردند. آنها توافقنامه شراکت استراتژیک و توافق دو جانبه را امضا کردند. بر اساس آن، آنها به حکومت افغانستان اطلاع می‌دهند و در مورد اخراج مناسب و منظم نیروها با حکومت افغانستان کار می‌کنند.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی هم در مورد کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان روی هماهنگی بین کابل و واشنگتن تاکید کرده بود، اما گروه طالبان از رئیس جمهور جدید آمریکا می‌خواهد که به توافقنامه متحد باقی بماند که از سوی اداره دونالد ترامپ با نماینده‌های این گروه در 29 فوریه 2020 در قطر امضا شد. ذبیح الله مجاهد که خود را یکی از سخنگویان این گروه معرفی می‌کند، دیروز در صحبت با رادیو آزادی از اداره جو بایدن خواست
پیمان دوحه یکی از وثیقه ها و سند بسیار مهم به خاطر حل منازع فعلی است و هم جنگ آمریکا را به پایان میرساند و هم کشور ما را از اشغال نجات میده. یک فیصله بسیار خوبی است. حکومت آینده آمریکا باید با نظر داشتی منافع اولیای آمریکا و مردم خودشان در این مورد جدی باشند.
جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود در مورد ماموریت نیروهای آمریکایی در افغانستان و سرنوشت آن ماموریت به گونه واضح حرف نزده، اما هاشم وحدتیار رئیس انستیتیوت امور بین المللی در واشنگتن به این باور است که مشارکت سیاسی بین اداره بایدن و کابل بهبود می‌یابد.
کابل و واشنگتن بهتر خواهد شد در اداره جو بایدن که فردا آغاز میشه، چون دیگر الترناتیو یا بدیلی وجود ندارد، نه برای واشنگتن نه برای کابل، بدون اینکه با یک دیگه خود اتکا بکنه.
حکومت افغانستان خواهان اتحاد اداره جو بایدن به توافقنامه‌هایی است که بین واشنگتن و کابل امضا شده و طالبان از بایدن می‌خواهند که به توافقنامه با این گروه متحد باقی بماند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا ممکن در روزهای نزدیک جزئیات پالیسی اداره خود در مورد افغانستان را روشن سازد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده‌ها فعال مدنی در کابل خواستار پایان دادن به قتل‌های هدفمند شدند. آنها می‌گویند طرف‌های گفتگوهای صلح باید صدای فعالان مدنی و رسانه‌ای را بشنوند. در همین حال معاون اول رئیس جمهور بار دیگر از اقدام‌های جدی برای جلوگیری از ترور هدفمند سخن می‌گوید. در این مورد توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
نگرانی از ادامه قتل‌های هدفمند در کابل و ولایت‌های افغانستان. حدود 60 فعال مدنی در یک کنفرانس خبری در کابل خواستار پایان دادن به ترورهای زنجیره‌ای و قتل‌های هدفمند شدند. زهره امیری فعال مدنی گفت که روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی اعضای بی‌طرف جامعه هستند، اما پرسش این است که آنها چرا هدف کشتار قرار می‌گیرند.
در کنفرانس مطبوعاتی امروز در پیوند به تقبیح حملات تروریستی گروه طالبان برای فعالین مدنی و خبرنگاران، واقعا در اواخر ما شاهد از این بودیم که قتل‌های زنجیروی و ترورهایی که برای فعالین مدنی و خبرنگاران صورت گرفت همه را واقعا وحشت زده کرده بودند. در حمایت از خبرنگارای ما و فعالین جامعه مدنی ما، که چون اینها انعکاس دهنده صدای یک مملکت هستند، تا بتانیم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا منشیم و نیروهای امنیتی که در این قسمت توجه جدی بکنند.
این فعالان با صدور بیانیه از دولت افغانستان و گروه طالبان خواستند که برای تامین امنیت فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی در گفتگوهای صلح به توافق برسند. در همین حال امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته که دست داشتن طالبان در قتل‌های هدفمند از شک به یقین مبدل شده است و این نوشته که طالبان عامل قتل روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی هستند. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شمار زیادی از اعضای این گروه را به اتهام این ترورها بازداشت کردند. رضوان مراد، مسئول روابط استراتژیک و روابط عامه دفتر آقای صالح، بر رادیو آزادی گفت که طالبان با کشتارهای هدفمند روی کرد جنگی خود را تغییر دادند.
موضوع کشتارهای هدفمند فقط در کابل و ولایت ها نیست، این یک تاکتیک جدید طالبان است. طالبان با آمریکایی‌ها توافق کردند که بشرهای بزرگ حمله نکنند. بنابراین آنها مسئولیت را نمی‌پذیرند، زیرا می‌ترسند که آمریکایی‌ها توافق خود را با آنها پایان ندهند. اما در کابل و سایر ولایت‌ها آنها جنگ خود را از این را ادامه دادند.
خپل جګړې ته دوام ورکړید.
آقای مراد با اشاره به نگرانی های اخیر گفت که همه نهادهای امنیتی و دفاعی تلاش می کنند تا امنیت غیر نظامیان و دیگر شهروندان را به گونه جدی تامین کنند. وزارت داخله تماس های رادیو برای اظهار نظر در این مورد را بی پاسخ گذاشت. با این حال طالبان ادعاهای دولت افغانستان مبنی بر این که این گروه عامل قتل های هدفمند بوده را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه روز سه‌شنبه در پیامی به رادیو آزادی گفت مقام‌های دولت با چنین ادعاهای شکست خود را پنهان می‌کنند. این در حالی است که قتل‌های هدفمند در روزهای اخیر به مشکل جدی در افغانستان به ویژه کابل تبدیل شده. در چند ماه گذشته شمار از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان آماج ترورهای هدفمند قرار گرفتند. ادامه این وضعیت حتی برخی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را مجبور به ترک کشور کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
نشریه دیلی کالر چاپ امریکا با حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان و عراق تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، جو بایدن در حال بعث رئیس جمهور امریکا به کار آغاز می کند که شمار نیروهای کشورش در عراق و افغانستان به کمترین حد خود در دو دهه گذشته رسیده. در ادامه سخنان کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم نقل شده که جمعه گذشته گفت شمار نظامیان ایالات متحده در هر دو کشور به 2500 تن کاهش یافته است. میلر همچنان گفته که در جنگ 20 ساله افغانستان بیش از هر زمان دیگر به نقطه پایان نزدیک شدند. بر اساس اظهارات سرپرست وزارت دفاع آمریکا، کشورش از گفتگوهای صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها استقبال میکند تا در نتیجه با تفاهم سیاسی آتش بس همه جانبه و پایدار برقرار شود. به نوشته دیلی کالر، حالا که گفتگوهای صلح به اداره بایدن به میراث میماند، روشن نیست که آیا این پروسه پیش خواهد رفت. نشریه به نقل از جک سولیوان که در اداره جو بایدن به عنوان مشاور امنیت ملی به کار آغاز خواهد کرد نوشته که دوشنبه گذشته گفت اداره جدید امریکا از گفتگوها به نیت نیک در افغانستان حمایت می کند. مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 5 جنوری مرحله تازه گفتگوها را در دوحه آغاز کردند، اما دو جانب نتوانستند تا روی مسائل مهم آجنده گفتگوها به نتیجه برسند. نشریه امریکایی نشنال ریویو هم به بررسی این موضوع پرداخته و پرسش را مطرح کرده است که ایالات متحده تا چه حد به خروج مکمل نیروها از افغانستان و عراق نزدیک شده. در آغاز مطلب آمده است در حال حاضر که افغانستان و عراق با تهدید و جنگ شورشیان روبرواند، شمار نیروهای امریکایی در دو کشور خیلی کاهش یافته. در این حال شمار استدلال میکنند که در افغانستان و عراق باید همان تعداد از نیروهای نظامی مستقر باشند که برای امنیت سفارتها و دیپلمات‌های آمریکایی نیاز است. با باور نشریه مشکل در اینجاست که سفارتهای آمریکا و کارمندانش از امنیت جدی برخوردارند، اما شهروندان ایالات متحده که در افغانستان و عراق کار میکنند از توجه دور شدند. نویسنده پرسش را هم مطرح می کند که یا به صورت محتاطانه برای مبارزه با تروریسم و حمایت از دولت‌های افغانستان و عراق شمار محدود از نظامیان آمریکایی در هر دو کشور حفظ شوند و یا غیر نظامیان آمریکایی در میان خطرهای بزرگ تنها گذاشته شوند. نشنال ریویو همچنان می نویسد با باور برخی ها امریکا از افغانستان و عراق دست شسته بنان پیش از آن که وقایع تهران و بنغازی تکرار شود، ایالات متحده باید سفارتهایش را در کابل و بغداد ببندد. نویسنده اما به اقدام سال 1989 امریکا اشاره می کند و می گوید در آن انگام که ایالات متحده سفارتش را در کابل بست، افغانستان برای بیش از یک دهه از توجه دور نگه داشته شد که پیامدهای آن را همه دیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ در آخرین روز کاریش با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید و در سخنرانی خداحافظی خود برای دولت آینده ایالات متحده بدون نام بردن از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آرزوی موفقیت کرد. دونالد ترامپ در این سخنرانی که سه شنبه 30 جدی در یوتیوب منتشر شد، خطاب به شهروندان آمریکایی گفت: این هفته ما مراسم تحلیف دولت جدید را خواهیم داشت که برای موفقیت آن در حفظ امنیت و سعادت آمریکا دعا میکنیم. با تکمیل دوره کاری خود همچون 45مین رئیس جمهور آمریکا، من در اینجا در مقابل شما به خاطر دستاوردهایی که با هم داشتیم با افتخار استادم. ما کاری را که باید انجام میدادیم انجام دادیم و بیشتر از آن. دونالد ترامپ تا کنون به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلان نکرده. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر سال گذشته جو بایدن با 306 رای الکترال به پیروزی رسید و در مقابل دونالد ترامپ 232 رای الکترال کسب کرد. تقریبا تمامی ادعاهای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالت‌های مختلف آمریکا و همچنان استر محکمه این کشور رد شدند. استر محکمه کمپاین دونالد ترامپ همچنین خواستار باشماری آرا در ایالت‌های چون جورجیا شد که نتیجه نداد. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی خود همچنان گفت:
This week we inaugurate a new administration and pray for its success.
ما اداره نو آمریکا را در این هفته خواهیم داشت که حلف وفاداری یاد می‌کند. من برای موفقیت آن دعا می‌کنم که در حفظ یک آمریکای مرفع موفق باشد. ما بهترین آرزوها را برای آن داریم و با آنها خواهان موفقیت خوب می‌باشیم. موفقیت کلمه مهم است. وی تصریح کرد: با قلب شاد و وفادار و روحیه مملو از خوشبینی از این مکان می باشکوه می رود و اعتماد کامل دارد که بهترین ها برای کشورش و فرزندان کشورش در پیش رو قرار خواهند داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
هزاران طرفدار اپوزیسیون در پاکستان با راه اندازی تظاهرات گسترده در اسلام آباد پایتخت این کشور دیروز خواهان برکناری صدراعظم عمران خان شدند. این تظاهرات از سوی 9 حزب مخالف در پاکستان راه اندازی شده که علیه عمران خان صدراعظم کشورشان یک ائتلاف را تشکیل دادند. معترضان ادعا می کنند که عمران خان بر اساس آرای تقلبی از سوی اردوی پاکستان در سال 2018 به قدرت رسید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
رهبران جنبش دموکراتیک پاکستان از کمیسیون مستقل انتخابات این کشور خواستند که در مورد ادعای تقلب گسترده در انتخابات 2018 که منجر به برنده شدن عمران خان شد تحقیق کند. از آن طرفدار اپوزیسیون دیروز در جاده های اسلام آباد برآمده گفتند که عمران خان برای مبارزات انتخاباتی خود از آمریکا کمک مالی دریافت کرده بود. مقام های پاکستانی برای اینکه اعتراض های دیروز به خشونت نگراید، هزاران نیروی پلیس را پیش از آغاز تظاهرات در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، ساختمان پارلمان و استر محکمه این کشور گماشتند. پلیس با گرفتن سیم خاردار در اطراف این ساختمان ها تدابیر امنیتی را شدیدتر ساخت. طبق قانون اساسی پاکستان، یک حزب سیاسی نمیتواند در مبارزات انتخاباتی کمک مالی خارجی را بپذیرد. کارشناسان حقوقی به این باورند که عمران خان صدر اعظم و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان میتواند به دلیل تضعیف امنیت کشورش به خاطر پذیرش کمک مالی از خارج با ممنوعیت ها روبرو شود. یک متحد نزدیک عمران خان که بعداً راهش را از او جدا کرد، در 2014 به کمیسیون انتخابات پاکستان از جمع‌آوری کمک مالی خارجی از سوی عمران خان خبر داده بود و گفته بود که این پول ممکن به گونه غیر قانونی به پاکستان ارسال شده باشد. حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی را پذیرفت، اما مسئول غیر قانونی بودن آن را ماموران نامشخص در ایالات متحده خواند. معترضان در اسلام آباد دیروز خواهان برکناری صدر اعظم عمران خان شده و خواهان برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی شدند. آنها ادعا می کنند که انتخابات پارلمانی 2018 با تقلب گسترده و به کمک اردوی پاکستان به قدرت رسیده است. آنها ادعا می کنند که انتخابات پارلمانی پاکستان در 2018 با تقلب گسترده امرا بود و عمران خان به کمک اردوی پاکستان به قدرت رسید. اردوی پاکستان و اسباکم تحریک انصاف این اتهامات را رد کردند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شما برنامه های رادیو آزادی را می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی نیز بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم از رادیو آزادی توجه کنید به سرخط خبرها. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان با بندر حجار رئیس بانک انکشافی اسلامی در عربستان سعودی ملاقات کرده و روی تمویل پروژه های انکشافی در افغانستان بحث کرده است. آقای اطمر دیروز به یک سفر 3 روزه به عربستان سعودی رفت. والی بلخ می گوید در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف 9 ساله به شمول یک زن 21 نفر بازداشت شدند. این کودک 3 ماه پیش در شهر مزار شریف اختطاف شد و تا هنوز تلاش ها برای ردیابی او به نتیجه نرسیده. محمد نبی پدر این کودک می گوید اختطافسیان برای رهایی پسرش از او 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند. سخنگوی والی ننگرهار دیروز از کشته شدن 17 جنگجوی طالبان در جریان 2 حمله هوایی در این ولایت خبر داد. عطاالله خوگیانی می گوید این حملات هوایی